بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درگیری ها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در شهرک سطر ادامه دارد. دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون انتخابات زیمبابوه خواست نتیجه انتخابات را انتشار دهد. و ایالات متحده میگوید خود را برای چهارمین دور گفتگوها با جمهوری اسلامی در مورد امنیت عراق آماده می کند. صد هفته بامداد با درود فراوان در این بامداد زیبای بهاری. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز سه‌شنبه 20 فروردین ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 8 آوریل 2008 میلادی است و در این روز بهاری ساعات و لحظات خوبی را برایتان آرزو دارم و از شما دعوت میکنم در 29 دقیقه آینده با مجله بامدادی همراه باشید. ابتدا تازه ترین خبرها را میشنویم از کیان معنوی.
درگیری ها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان وابسته به سپاه مهدی در شهرک صدر بغداد ادامه دارد. بنابر گزارش ها صدها نفر از ساکنان منطقه خانه های خود را ترک کرده و به نقاط امن پناه بردند. در همین حال پلیس بغداد گزارش داد 14 غیر نظامی روز دوشنبه در تیراندازی های بغداد و شهرک صدر کشته شدند. 3 سرباز آمریکایی نیز روز دوشنبه در بغداد کشته شدند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون انتخابات زیمبابوه خواست هرچه زودتر نتیجه انتخابات 9 روز پیش را منتشر کند. در همین حال دیوان عالی زیمبابوه روز دوشنبه اعلام کرد رأی خود را در مورد انتشار آراء انتخابات ریاست جمهوری امروز سه‌شنبه صادر خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید خود را آماده می‌کند تا چهارمین دور گفتگوها در مورد امنیت عراق را با جمهوری اسلامی به اجرا گذارد. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت هنوز تاریخ مشخصی برای انجام چنین گفتگوهایی در نظر گرفته نشده است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا انتظار می‌رود برای امضای قرارداد تأسیس سیستم رادار دفاع ضد موشکی ماه آینده به جمهوری چک سفر کند. به گفته ویکتوریا سیلورمن سخنگوی سفارت آمریکا در چک امضای قرارداد احتمالاً در اوایل ماه می انجام می‌گیرد. شهرهای پاریس و سان فرانسیسکو روز دوشنبه شاهد تظاهرات مخالفان برگزاری بازی‌های المپیک در پکن بود. روز دوشنبه حرکت مشعل المپیک از برج ایفل با تظاهرات مخالفان دولت چین روبرو شد و مشعل 3 بار در مسیر حرکت توسط پلیس خاموش شد تا با اتوبوس به مسیر خود ادامه دهد. بنابر گزارش‌ها 18 نفر در تظاهرات پاریس دستگیر شدند. در سان فرانسیسکو شماری از بودایان در پل گلدن گیت پرچم‌های را به علامت مخالفت با بازی‌ها آویزان کردند. کپسول فضایی سایوز امروز برای یک ماموریت 12 روزه به سوی ایستگاه بین‌المللی فضایی در مدار زمین پرتاب می‌شود. در ماموریت این بار سفینه سایوز یی سویون فضانورد میهمان 29 ساله از کره جنوبی همراه 2 فضانورد روسی به ایستگاه بین‌المللی فضایی می‌رود. و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در منزلش در بیت المقدس ملاقات کرد. این اولین دیدار دو رهبر اسرائیل و فلسطینی از ماه فوریه تا کنون محسوب می شود.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. گروه کشورهای 5 به علاوه 1 در مذاکرات آینده خود در نظر دارند بسته مشوق‌ها به جمهوری اسلامی را به اصطلاح شیرین‌تر کنند. امروز و فردا سفیر آمریکا در عراق و همچنین فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق گزارش عملکرد خود را به کنگره ارائه می‌دهند. در این زمینه نیز رادیو فردا گفتگوی خواهد داد با یک کارشناس. و اما در عراق نوری المالکی نخست وزیر این کشور برای مقابله با شبه نظامیان به طرفداران مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه هشدار داده که سپاه مهدی را منحل کند. در مجله بامدادی امروز همچنین گفتار اقتصادی خواهیم داشت و خبرهایی از دنیای ورزش. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی امروز رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. امروز 20 فروردین که جمهوری اسلامی آن را روز ملی فناوری هسته‌ای خوانده، جشن هسته‌ای در ایران برگزار خواهد شد. از سوی دیگر گروه کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام داشتند که قصد دارند طی هفته آینده در باره برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر به رایزنی بنشینند. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، گروه کشورهای 5 به علاوه 1 احتمالاً اواسط ماه آوریل، یعنی یک هفته دیگر، در شهر شانگهای چین با یکدیگر به گفتگو می‌نشینند. نمایندگان 5 کشور عضو دائم شورای امنیت، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، همراه آلمان در این مذاکرات بار دیگر بسته مشوق‌ها به ایران را به بحث می‌گذارند تا شاید به اصطلاح با شیرین تر ساختن این مشوق‌ها جمهوری اسلامی را به تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم ترغیب کنند. تا کنون شورای امنیت با صدور 3 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته است تا روند غنی‌سازی اورانیوم خود را به حال تعلیق درآورد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از این خواسته شورای امنیت سرپیچی کردند. اورانیوم غنی سازی شده می تواند کاربرد دوگانه داشته باشد و علاوه بر استفاده در تأمین انرژی، در صنایع نظامی و تولید بمب نیز به کار گرفته شود. جمهوری اسلامی بسته مشوق‌های کشورهای 5 به علاوه 1 را که در حدود 2 سال پیش به تهران پیشنهاد شده بود در آن زمان رد کرد. در این بسته تشویقی به ایران همکاری در زمینه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و داد و ستدهای بازرگانی در زمینه‌های گوناگون از جمله ارائه و فروش هواپیما، تکنولوژی پیشرفته و کشاورزی پیشنهاد شده بود. قرار است در مذاکرات آینده کشورهای 5 به علاوه 1 دن فراید، معاون وزارت خارجه در امور سیاسی به نمایندگی از آمریکا شرکت کند. به گزارش رویترز، به نقل از یک مقام آمریکایی، با وجود آنکه دولت ایالات متحده در مورد تأثیر گسترش و بهبود بسته مشوق‌ها تردید دارد، اما در گفتگوهای آینده 5 به علاوه 1 حضور پیدا می‌کند تا نظر سایر نمایندگان را بشنود. یک دیپلمات دیگر آمریکایی می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی 2 سال فرصت داشتند تا بسته مشوق‌ها را بررسی کنند و پیشنهادهای خود را ارائه دهند، اما تا کنون چنین نکردند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت آمریکا در چارچوبی که قابل قبول باشد آماده ادای توضیح بیشتر است، اما در این زمینه تحول تازه‌ای رخ نداده است.
مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
7:08:10 است. انستیتوی صلح آمریکا در گزارشی اعلام کرده است که پیشرفت سیاسی در عراق بسیار کند و سطحی است و اختلافات سیاسی و اجتماعی در این کشور چنان زیاد است که آمریکا نسبت به سال گذشته از موقعیت بهتری برای ترک عراق برخوردار نیست. همزمان رایان کراکر، سفیر آمریکا در عراق، و جنرال دیوید پترائس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، قرار است امروز و فردا گزارش‌هایی از عملکرد خود به 4 کمیته کنگره آمریکا ارائه دهند. در این رابطه حسین آریان گفتگویی دارد با کاتلین ریدولفو، کارشناس امور عراق در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و ابتدا از او می‌پرسد نکات کلیدی گزارش رایان کراکر و جنرال پترائس در چه زمینه‌ای خواهد بود.
Well, I think Petraeus will try to start off on a positive note and talk about the successes of the surge.
احتمالاً جنرال پترائس گزارش خود را با نتایج مثبتی که از اعزام سربازان بیشتر به عراق حاصل شده شروع خواهد کرد. او کاهش دامنه خشونت در عراق را در عرض یک سال گذشته برجسته خواهد کرد که دستاورد بسیار مهمی است. جنرال پترائس مایل نیست که از تعداد سربازان آمریکایی در عراق کاسته شود، زیرا این سربازان کماکان به همکاری نیروهای عراق علیه ستیز جویان و شبه نظامیان مبارزه می کنند. رایان کراکر، سفیر آمریکا در عراق، درباره مسائل سیاسی مانند نقش کشورهای همسایه عراق به ویژه ایران گزارش خواهد داد، زیرا پشتیبانی ایران از شبه نظامیان عراقی در زمینه مالی، آموزشی و دادن اسلحه ادامه دارد. به احتمال قوی رایان کرکر این موضوع را برجسته خواهد کرد که همسایگان عراق برخلاف ادعایشان به تامین امنیت در عراق کمک نمی کنند.
جنرال پترایس بارها گفته است که ایران در حمله ستیزجویان علیه سربازان آمریکایی دست دارد. بر پایه گزارش‌های اخیر، افراد سپاه پاسداران در درگیری اخیری که بین نیروهای عراقی با جیش المهدی در بصره اتفاق افتاد دست داشتند. به نظر شما جنرال پترایس تا چه حد این نکته را در گزارش خود برجسته خواهد کرد؟
I'm sure that the subject will come up and that General Petraeus will be very frank about the issue.
مطمئن هستم که جنرال پترایس موضوع نقش ایران را در گزارش خودش بدون پرده پوشی منظور خواهد کرد. حضور ایران در بصره موضوع تازه‌ای نیست و از سال 2003 میلادی ادامه داره. عراق به دفعات حضور نیروهای ایرانی در بصره را گزارش کرده و به گفته برخی زبان فارسی در بصره رایج‌تر از عربیه. بر پایه گزارشات متعدد در دو سال گذشته ایران در سازمان‌های امنیتی عراق، حتی در سازمان‌های فعال در بغداد هم رخنه کرده. آمریکا این مسئله را از نزدیک دنبال می‌کنه و در این باره بسیار نگرانه.
جمهوری اسلامی میگوید آمریکا درخواستی از طریق سفارت سوئیس به ایران داده برای اثرگیری مذاکرات سه جانبه بر سر عراق. در تحت شرایط فعلی این درخواست را چگونه میتوان تفسیر کرد؟
Well, I think it's a continuation of the earlier meetings. I don't know that we should read too much into it.
فکر میکنم که این درخواست برای گفتگو درباره عراق دنباله گفتگوهای قبلی باشه. برای این درخواست گفتگو نباید زیاد از حد ارزش قائل شویم و یا اینکه اون رو به پیکار بین ارتش عراق و شبه نظامیان در بصره ارتباط بدیم. این مسئله حتما در گفتگوهای آینده مطرح خواهد شد. ولی مسائل زیادی بین ایران و آمریکا درباره عراق وجود داره که باید حل شوند. تکرار میکنم که گفتگوی آینده صرفا دنباله گفتگوهای قبلی خواهد بود.
خانم ریدولفو، شما اخیرا در عراق بودید. وضع عراق را از نظر امنیتی و از نظر روال زندگی مردم عادی چگونه دیدید؟
من از کردستان عراق دیدن کردم که با دیگر نقاط عراق فرق دارد و عاری از خشونت است. وضع کلی خوب بود. امنیت وجود داشت. مردم به طور عادی به زندگی و کارهای روزمره خود مشغول بودند و نگرانی عمده‌ای از نظر امنیت فردی نداشتند. اقتصاد در منطقه کردستان رو به رشد است و ساختمانسازی ادامه دارد. سطح زندگی در مقایسه با 3 سال گذشته بهتر شده و مردم وضع و حال خوبی دارند. مشکل بتوان تصور کرد که این منطقه هم جزئی از عراق است.
گفتگوی همکارم حسین آریان را میشنیدیم با کاتلین ریدولفو، کارشناس امور عراق. همچنان در عراق و موضوع داغ روز، نوری المالکی نخست وزیر این کشور که برای مقابله با شبه نظامیان شیعه از حمایت سران احزاب مهم سیاسی برخوردار است، به طرفداران مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه هشدار داده است اگر میخواهند در انتخابات شرکت کنند باید سپاه مهدی را منحل کنند. حسام مهدوی گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
نوری المالکی نخست وزیر عراق در هشداری کم سابقه به مقتدی صدر روحانی شیعه از او خواست سپاه مهدی را که از شبه نظامیان مسلح تشکیل شده منحل کند. در غیر این صورت به گفته ی آقای مالکی مقتدی صدر با انزوای سیاسی روبرو خواهد شد. اما صدری ها می گویند هر گونه تلاش برای ممانعت از حضور آنها در انتخابات برخلاف قانون اساسی عراق است. مقتدی صدر رهبر سپاه مهدی پیشتر از طرفداران خود خواسته بود روز چهارشنبه این هفته 9 آوریل در اعتراض به حضور نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق تظاهرات سراسری برپا کنند. 9 آوریل مقارن با 5 سالگرد سقوط حکومت صدام حسین است. اما در حالی که تنش‌ها رو به افزایش است، نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت حامیان مقتدی صدر اجازه مشارکت در انتخابات استانی را که تا ماه اکتبر برگزار می شود نخواهند داشت مگر اینکه سپاه مهدی منحل شود. صدری ها دولت نوری المالکی و احزاب رقیب را متهم می کنند که در صدد تضعیف موقعیت آنان در آستانه انتخابات استانی هستند. بهاءالعراجی نماینده ارشد صدری ها در پارلمان می گوید بر اساس قانون اساسی مالکی حق ندارد در روند انتخابات دخالت کند. العراجی در یک کنفرانس خبری گفت کمیسیون عالی انتخاباتی مرجع تصمیم گیری است و نه نوری المالکی. بنابراین وی نباید در کار این کمیسیون مداخله کند. العراجی افسود ما تابع قانون هستیم اما هر گونه انحلالی باید شامل شبه نظامیان وابسته به دیگر احزاب سیاسی نیز باشد. اشاره این نماینده پارلمان به بدری‌های وابسته به مجلس اعلای عراق است که رقیب مقتدا صدر محسوب می‌شوند. اما به نظر می‌رسد نوری المالکی که خود یک شیعه است، اکنون برای مقابله با شبه نظامیان شیعه مطمئن‌تر از همیشه گام برمی‌دارد. روز یک شنبه این هفته شورای عالی امنیت ملی عراق که ترکیبی از سران احزاب قدرتمند سنی عرب، کرد و شیعه است، در بیانیه‌ای حمایت خود را از تختگیری آقای مالکی بر شبه نظامیان اعلام کرد. نخست وزیر عراق به CNN گفت: ما در را برای رویارویی، یک رویارویی واقعی با افراد مسلح باز کرده ایم و تا زمانی که بر آنها مسلط نشویم، کار خود را متوقف نخواهیم کرد. در تحول دیگر، ارتش ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد دو سرباز دیگر این کشور روز گذشته بر اثر انفجار دو بمب کنار جاده ای در شرق و شمال بغداد کشته شده اند که به این ترتیب شماره کشته شدگان روز گذشته ارتش آمریکا در عراق به 5 نفر و در مجموع از مارس 2003 که جنگ آغاز شد به 4020 نفر می رسد. این در حالی است که روز سه‌شنبه این هفته دو مقام ارشد ایالات متحده در عراق در برابر کنگره حاضر خواهند شد تا از پیشرفت‌ها در عراق و چشم‌انداز بازگشت سربازان آمریکا از آن کشور گزارش دهند. همچنین روز دوشنبه تیراندازی و جنگ خیابانی در شهرک صدر در شرق بغداد ادامه یافت. یک روز قبل نیروهای امنیتی عراق با همکاری سربازان آمریکایی وارد نبرد با شبه نظامیان سپاه مهدی در شهرک صدر شدند. روز دوشنبه مقامات بیمارستانی اعلام کردند 9 نفر دیگر در این زد و خوردها کشته و 10 نفر زخمی شده اند. به این ترتیب شمار جانباختگان نبردهای 2 روز گذشته که تعدادی زن و کودک نیز در میان آنها بوده اند به دست کم 25 نفر می رسد.
به رادیو فردا گوش می کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
در اینجا بد نیست نظر دو شنونده را که به ما تلفن کرده و بر روی دستگاه پیامگیر در واقع پیغام گذاشته اند رو بشنویم.
خیلی از افراد براتون اسمس میدن یا پیغام میدن اخبارتون تکراریه، نمیدونم مسخره. بابا اینو از طرف من در نمایندگی از حداقل 220 نفری دارم میگم. اگه میخوان اخباره تکراری و مسخره گوش نکنن که همین روزنامه‌های خودمونو بخونن. بابا بریم کنم بزن ما یه کانالی داشته باشیم، برنامه‌هامون رو گوش کنیم، اخبارمون رو گوش بکنیم.
رهبران کشورهای جهان میخوان با جدیت مانع گرسنگی و تشنگی مردم فقیر شوند و پیشنهاد میکنم در جهان یک بانک خاص ایجاد شود که مردم انسان دوست همه جهان در آن برای فقرهای همه جهان پول واریز کنند که مسئولین بین الملل بهتر میدانند.
تلفن های رادیو فردا، شماره اس ام اس و همچنین ایمیل ما 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و می توانید با استفاده از این دستگاه های ارتباطی دیدگاه های خودتون رو مطرح کنید و صدا و پیام خودتون رو به گوش هزاران نفر برسونید. و در اینجا سری به افغانستان، کشور همسایه ایران، می زنیم. در نخستین سال روز کشته شدن یک خبرنگار افغان به دست طالبان، یک نهاد دفاع از خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که آزادی بیان در این شرکت با محدودیت‌های فراوانی مواجه شده و خبرنگاران نیز در سال گذشته زیر فشار قرار داشتند. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که فشارها بر خبرنگاران در این کشور افزایش یافته و گفت که در سال گذشته خورشیدی خبرنگاران افغان با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه شدند. عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان که در نشست به مناسبت نخستین سال روز کشته شدن اجمل نقشبندی سخن می‌گفت، خواستار حمایت از آزادی بیان در افغانستان شد.
در سالی که گذشت فشارهای زیادی بر ژورنالیست‌های افغانستان وارد آورده شد. رسانه ها تحت فشار قرار گرفتند، ولیکن خوشحال هستیم که رسانه ها و ژورنالیستان افغانستان در مقام دفاع از آزادی بیان و آزادی مطبوعات و رسانه ها چون کوههای بلند این کشور باستانی استوار باقی ماندن. امیدوار هستیم این استواری را حفظ بکنن و آزادی بیان که به دست آوردن و سادگی از دست نخواهند داد.
به گفته آقای مبارز قرار است پس از این از روز 20 فروردین به عنوان روز ملی خبرنگاری یا ژورنالیسم هر ساله به یاد اجمل نقشبندی، خبرنگار افغان که سال گذشته از سوی طالبان در استان هلمند سر بریده شد. اجمل نقشبندی خبرنگار افغان سال گذشته پس از یک ماه اسارت در استان هلمند در روز 7 آوریل از سوی طالبان کشته شد. یک سخنگویان طالبان اعلام کرد که سر اجمل نقشبندی را از بدنش جدا کردند. دانیل مسراجاکوما خبرنگار ایتالیایی که همراه آقای نقشبندی در هلمند به اسارت در آمده بود در نتیجه معامله دولت افغانستان با طالبان آزاد شد، اما دولت کابل شرایط طالبان را به ازای آزادی اجمل نقشبندی نپذیرفته و او پس از یک ماه اسارت در استان هلمند سر بریده شد. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در اولین سال روز کشته شدن اجمل نقشبندی جایزه ویژه روزنامه‌نگاری صلح را به نام این روزنامه‌نگار افغان اعلام کرده است. علی جویبری، رادیو فردا، کابل.
ساعت 7:20:50 است. در حالی که محافل کارشناسی و نمایندگان بخش خصوصی ایران از اجرای یک سیاست انقباضی برای مقابله با تورم پشتیبانی می‌کنند، دولت نهم برای جلوگیری از اوجگیری باز هم بیشتر شاخص قیمت‌ها بیش از همیشه به گشودن دروازه‌های کشور بر واردات روی آورده است. فریدون خاوند و گفتار اقتصادی امروز.
اقتصاد روز.
تورم و راه‌های مقابله با آن همچنان موضوع اصلی مورد بحث محافل اقتصادی تهران است. سیاست اصلی دولت نهم برای جلوگیری از اوجگیری باز هم بیشتر شاخص قیمت‌ها گشودن دروازه‌های کشور بر واردات است. به بیان دیگر، دولت با استفاده از انبوه درآمدهای ناشی از صادرات نفت تلاش می‌کند عرضه کالاها را منظور پاسخگویی به تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی بالا نگه دارد تا قیمت‌ها کم و بیش ثابت بماند. ارقام نهایی بازرگانی خارجی ایران در 1386 هنوز انتشار نیافته، اما بر پایه آمار مقدماتی به نظر می رسد حجم واردات کالاها و خدمات در سال گذشته خورشیدی از 70 میلیارد دلار فراتر رفته است. به نوشته پایگاه خبری الف وابسته به اصولگرایان جمهوری اسلامی، حتی بازار میوه ایران به تدریج در تصاحب نارنگی پاکستانی، گلابی چینی، سیب سبز فرانسوی و پرتغال مصری قرار می‌گیرد. همان منبع در پی اشاره به هشدار اقتصاددانان درباره تورم‌زا بودن فروش بیش از حد دلارهای نفتی و هزینه کردن ریال حاصل از آن می‌نویسد که رئیس جمهوری اسلامی به این هشدارها توجهی نکرد و از گسترش عدالت در استفاده از درآمدهای نفتی سخن راند. اما محرومانی که به نوشته پایگاه خبری الف آقای احمدی نژاد قصد خدمت به آنها را دارد، بر اثر تورم ناشی از گسترش نقدینگی سفره خود را خالی‌تر از قبل می‌بینند. همزمان الیاس نادران، چهره اقتصادی وابسته به اصولگرایان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی را متهم کرد با استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی میوه و مواد خوراکی وارد کشور کرده است. حساب ذخیره ارزی در سال 1379 خورشیدی بر پایه ماده 60 قانون برنامه 5 ساله سوم به وجود آمد، با این هدف که در دوران اوجگیری بهای نفت مازاد درآمد ارزی حاصل از صدور این کالا در آن انباشته شود برای استفاده در روزگار سختی ها، یعنی زمانی که در اثر رکود بازار نفت ایران از لحاظ ارزی در مضیقه قرار می گیرد.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان غنی‌سازی با سرعت 4 برابر پاسخ به قطعنامه 1803 به نقل از آنچه منابع نزدیک به پرونده هسته‌ای ایران نامیده، نوشته همانطور که در گزارش ماه مارس محمد البرادعی مورد تأکید قرار گرفته، ایران موفق به توسعه نسل جدیدی از ماشین‌های سنتریفیوژ موسوم به IR2 شده که به تدریج و در کنار ماشین‌های نوع اول در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز نصب خواهد شد. کیهان در این حال نوشته که امسال نیز کارخانه غنی‌سازی اورانیوم ایران در نطنز خبرساز خواهد بود. این روزنامه همچنین تاکید کرده صدور قطعنامه ها که با هدف اعمال فشار بر ایران به منظور متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش صورت می‌گیرد، دقیقاً پاسخ معکوس داده و به پیچیده‌تر شدن و سرعت گرفتن برنامه ایران انجامیده است. روزنامه اعتماد نیز از دستگیری 3 روزنامه‌نگار و چندین کارگر در بوشهر خبر داده است. به نوشته این روزنامه به دنبال تجمع کارگران و درگیری مقابل ساختمان استانداری بوشهر سه خبرنگار و تعدادی کارگر بازداشت شدند. اعتماد نوشته میترا انبارکی خبرنگار هفته‌نامه دریای جنوب، مریم خوینی خبرنگار هفته‌نامه سفیر بوشهر و اسماعیل جعفری دیگر خبرنگار این نشریه روانه بازداشتگاه شدند. شرکت ایران صدرا در ابتدای سال 87 بیش از 500 تن از کارگران خود را اخراج کرده است. روزنامه اعتماد ملی در گزارشی با عنوان قطار دولت روی ریل گرانی با اشاره به اینکه گرانی همه چیز را زیر سایه خود کشیده است نوشته شاید این تنها تعریفی باشد که بتوان از اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر در یک جمله ارائه کرد. این روزنامه نوشته نرخ تورم در سال 86 به 18.4% رسیده است که البته کارشناسان اقتصادی این نرخ را نرخ واقعی تورم در سال گذشته نمی دانند و معتقدند نرخ تورم واقعی در سال 86 بیش از 24% بوده است. روزنامه خراسان هم از عملیات گسترده برای سرکوب آنچه این روزنامه اشرار خوانده در مرزهای شرقی کور خبر داده است. این روزنامه به نقل از نیروی انتظامی خراسان نوشته که بر اثر درگیری مسلحانه در نوار مرزی تایباد دست کم 24 نفر کشته شدند. این روزنامه به نقل از نیروی انتظامی خراسان کشته شدگان را عوامل اصلی ناامنی‌های مرزی و قاچاق مواد مخدر معرفی کرده است. و سرانجام این که روزنامه همشهری از فرو ریختن پلی متعلق به دوره ساسانیان خبر داده و نوشته پل شاپوری یا پل شکسته خرم‌آباد پس از قرنها بالاخره از پای در آمد و فرو ریخت. همشهری نوشته با وجود آنکه بارها اعلام شده بود این پل تاریخی در حال ویرانی است اما از سوی سازمان میراث فرهنگی اقدامی صورت نگرفت و این پل که یکی از میراث باستانی کشور است ویران شد.
محمد زرقامی نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح ایران و اینک نوبت می‌رسد به تازه‌های ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. روز چهارشنبه هفته جاری دو تیم باشگاهی فوتبال ایران سایپا و سپاهان طی دو دیدار حساس و سرنوشت ساز در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در مقابل حریفان خود به میدان می‌روند. سایپا در کویت با تیم نیروی هوایی عراق روبرو می شود و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی تهران با الاتحاد عربستان دیدار خواهد کرد. سایپا در گروه دوم لیگ قهرمانان در کنار تیم‌های نیروی هوایی عراق، الکویت کویت و الوصل امارات قرار دارد. در جدول رده‌بندی این گروه در حال حاضر تیم‌های سایپا و نیروی هوایی عراق در ردیف‌های اول و دوم ایستاده‌اند. سپاهان اما در گروه اول با تحمل دو شکست پی در پی در دو بازی اول خود در مقابل الاتحاد سوریه و کروفچی ازبکستان بدون امتیاز در انتهای جدول ایستاده. سپاهان که در دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا نایب قهرمان شده اگر روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی موفق به شکست الاتحاد عربستان شود آنگاه امیدوارانه چشم به امتیازات بازی‌های دور برگشت خواهد داشت. برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال جوانان ایران در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد. به گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم جوانان ایران که در گروه اول این بازی‌ها در کنار تیم‌های عربستان، ژاپن و یمن قرار دارد، در اولین دیدار خود روز جمعه 10 آبان ماه در ورزشگاه بنفهد شهر دمام به مصاف تیم میزبان یعنی عربستان خواهد رفت. طبق برنامه تیم فوتبال جوانان ایران طی روزهای 12 و 14 آبان ماه به ترتیب در مقابل ژاپن و یمن به میدان می‌رود. مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال آسیا با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از روز 10 آبان ماه سال جاری در کشور عربستان آغاز خواهد شد. حمل مشعل بازی‌های المپیک سال 2008 پکن در شهر پاریس هم با مشکل روبرو شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ده‌ها تن از معترضین حکومت چین روز دوشنبه در کنار برج ایفل در شهر پاریس با حمله به حمل کننده مشعل المپیک دوبار آن را خاموش کردند. پیش از این در شهر لندن هم معترضان سیاست‌های دولت چین در تبت در کار حمل مشعل المپیک اختلال به وجود آورده بودند. رأس دوشنبه در یک دیدار باقی مانده از هفته 17 مسابقات لیگ دست اول فوتبال ایران، دیدار تیم‌های فولاد خوزستان با کوثر تهران با تساوی 1-1 به پایان رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی و آخرین صفحه مجله بامدادی رسیدیم و همونطور که میدانید میتوانید با مراجعه به سایت radiofarda.com تازه ترین خبرها و گزارش ها را بشنوید و ببینید و برای عبور از سد دولتی هم امروز میتوانید از این فیلتر شکن استفاده کنید، alishahri.com، همینطور که عرض کردم alishahri.com. من حسین قویمی با